در ایران است همراه مجله عصر رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در عصر روز چهارشنبه ششم تیر ماه 1403. سلام و درود گرم ما رو از شهر پراگ در اروپای مرکزی پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما در این مجله عصر رادیو فردا که دعوت میکنم در 30 دقیقه پیش رو برای شنیدن اون همراه ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم بابک غفوری آذر.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. در آخرین روز فعالیت‌های تبلیغاتی 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران، شماری از رسانه‌های اصولگرا خواهان ائتلاف نامزدهای به گفته آنها جبهه انقلاب شدند. حسین شریعت‌مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان ائتلاف نامزدهای اصولگرا را یک ضرورت اسلامی و انقلابی خوانده است. در فاصله 2 روز مانده به رأی‌گیری انتخابات، هیچ یک از نامزدها تا کنون کنارگیری خود را اعلام نکردند. امروز چهارشنبه آخرین روز تبلیغات است و از صبح پنجشنبه هر گونه فعالیت انتخاباتی ممنوع است. در صورتی که در رأی‌گیری روز جمعه هیچ یک از نامزدها نتوانند بیش از 50% آرای لازم را به دست آورند، دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بین 2 نامزدی که بیشترین رأی را کسب کردند برگزار خواهد شد. خبرگزاری های بین المللی به نقل از شاهدان عینی گزارش دادند که شامگاه سه‌شنبه و روز چهارشنبه زد و خورد میان ارتش اسرائیل و گروه افراطی حماس در رفح ادامه یافت. حماس از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می شود. گرچه از شدت بمباران نوار غزه کاسته شده، ولی تنش در مرز لبنان ادامه دارد و آمریکا و جامعه بین المللی از جمله سازمان ملل درباره گسترش جنگ در منطقه به طرف‌های درگیر هشدار دادند. ارتش اسرائیل اعلام کرده که طرح مقابله با حزب الله در لبنان تهیه و تصویب شده است. شرکت گازپروم روسیه و شرکت ملی گاز ایران روز چهارشنبه یک تفاهم‌نامه صادرات گاز از روسیه به ایران امضا کردند. خبرگزاری‌های روسیه از امضای این قرارداد در سفر هیئت روسی به تهران با حضور رئیس گازپروم، وزیر نفت ایران و سرپرست دولت 13 خبر دادند. از مفاد این تفاهم نامه و چگونگی پرداخت پول به روسیه اطلاعاتی منتشر نشده است. ایران با وجود در اختیار داشتن یکی از بزرگترین منابع گازی جهان در سالهای اخیر با کمبود گاز روبرو شده است. امضای این تفاهم نامه در بیشتر رسانه‌های ایران انعکاس نیافته است. اعضای پیمان آتلانتیک شمالی ناتو مارک روته نخست وزیر پیشین هلند را به عنوان دبیر کل جدید این نهاد نظامی انتخاب کردند. آقای روته از 10 مهر ماه سال جاری جانشین ینس استولتنبرگ دبیر کل فعلی ناتو می شود. استولتنبرگ حدود 1 دهه رهبری ناتو را بر عهده داشت و تهاجم روسیه به اوکراین یکی از چالش برانگیزترین رویدادهای نظامی ناتو در دهه‌های گذشته به شمار می رود. 32 عضو ناتو در نشست روز چهارشنبه خود در بروکسل انتخاب آقای روته را اعلام کردند. آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار از 10 هنرمند از جمله بهرام بیضایی، کارگردان سرشناس سینما ایران، دعوت کرد به این نهاد هنری بین المللی بپیوندند. از آقای بیضایی دعوت شده در 2 شاخه کارگردانی و نویسندگی به آکادمی اسکار ملحق شود. آکادمی اسکار امسال از 487 هنرمند درخواست کرده به عنوان یکی از اعضایش در انتخاب جوایز اسکار سال 2025 شرکت کنند. با احتساب این گروه جدید، تعداد اعضای آکادمی اسکار به نزدیک به 11000 نفر میرسد و بیش از 9900 نفر از این افراد میتوانند در رأی‌گیری برای تعیین برندگان جوایز شرکت کنند. و به گزارش سازمان جهانی بهداشت، تعداد مبتلایان به بیماری وبا در افغانستان به 47 هزار نفر رسید. سازمان جهانی بهداشت هفته گذشته اعلام کرد در سال جاری و تاکنون دست کم 25 نفر در افغانستان به خاطر ابتلا به وبا جان باختند که بالاترین رقم در جهان است. با این وجود سخنگوی وزارت بهداشت طالبان گفته است هیچ مورد تایید شده ای از ابتلا به وبا در این کشور وجود ندارد. دلیل شیوع گسترده بیماری وبا در افغانستان سیلاب‌های پی در پی و قطع دسترسی مناطقی از این کشور به آب آشامیدنی عنوان شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم بابک غفوری آذر و البته خبرهای بیشتری که در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com در اختیار شماست و ما در این مجله عصر رادیو فردا. کمتر از 24 ساعت دیگر تبلیغات برای انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری در ایران به پایان میرسد. از موافقان و مخالفان رأی دادن خواهیم شنید. و البته در نقطه دیگر به استقبال مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا نیز خواهیم رفت. در این مجله به موضوعی متفاوت هم خواهیم پرداخت. برای شمایی که به تئوری‌های درباره زندگی در نقاطی غیر از زمین علاقه‌مند هستید، اینها و بسیار بیشتر از اینها در همین مجله عصر رادیو فردا که دعوت می‌کنم برای شنیدن آن تا 18:30 دقیقه در ایران همراه ما بمانید. آخرین تلاش‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران در جریان هست. 6 نامزدی که از صد شورای نگهبان عبور کردند و حالا آخرین ساعت‌های تبلیغات رو در شهرهای مختلف و در مراسم مختلفی دارند پشت سر می‌گذارند. درباره انتخابات بیشتر در دقایق اولیه این مجله عصر صحبت خواهیم کرد. ابتدا بشنویم گزارشی از بنیامین صدر.
ظهر سه‌شنبه به وقت ایران آخرین دور مناظره‌های رو در روی 6 نامزد مورد تایید شورای نگهبان برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسید. انتخاباتی زودهنگام که پس از کشته شدن ابراهیم رئیسی قرار است جمعه 8 تیر برگزار شود و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سه‌شنبه حضور مردم در آن را نشانه سرفرازی حکومت عنوان کرد. اما آخرین مناظره بین 6 مرد تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان هم همچون مناظره های قبلی بیشتر به بیان آنچه نامزدها اشتباه یا حتی خیانت رقبا در قبال منافع ملی عنوان می کردند گذشت. در این میان مصطفی پور محمدی تنها نامزد معمم با پیشینه امنیتی با انتقاد از دیگر نامزدها به خصوص نامزدهای موسوم به جبهه انقلاب و اصولگرا در سخنوری گوی سبقت را از دیگران رو بود. موضوعی که در شبکه های اجتماعی هم بازتاب داشت. مصطفی پور محمدی بر اساس یک نظرسنجی گفت که بیش از 73% مردم ایران از مشکلات اقتصادی رنج میبرند. در این مناظره امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی رئیس بنیاد شهید به عنوان نفر اول صحبت کرد. او با انتقاد از دولت حسن روحانی و کنایه به مسعود پزشکیان گفت که در آبان 1398 با ریخته شدن خون جوانها قیمت بنزین به 3000 تومان رسید و او چنین کاری نخواهد کرد. علیرضا زاکانی شهردار تهران هم در این مناظره مدعی شد که مشکلات 30 ساله شهرداری تهران را با دستگاه‌های مختلف حل کرده و اگر پیروز شود قیمت بنزین را به 1500 تومان باز می‌گرداند. این در حالی است که دوران مدیریت علیرضا زاکانی در شهرداری تهران با انتقادهای بسیاری روبرو بوده است. اما سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در اظهارات خود گفت که به روستاهای ایران نباید به عنوان مناطق محروم و فقیر نگاه شود و او این مسئله را حل می‌کند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ایران هم با کنایه به دیگر نامزدها گفت همه مطالبی که گفته می‌شود را در دو سه دهه گذشته هم گفتیم و باید حل می‌شد. چرا حل نشده؟ قالیباف از سایر نامزدها خواست با حرکت‌ها و تصمیم‌ها نقشه دشمن را به تعبیر او تکمیل نکنند. به نظر می‌رسد که اشاره محمد باقر قالیباف به صحبت‌های روز سه‌شنبه رهبر جمهوری اسلامی بود. اما مسعود پزشکیان نامزد جریان موسوم به اصلاح طلب در ایران هم گفت که می‌خواهد پاسخ دهد که چرا مسائل در ایران حل نمی‌شوند. او گفت با این سطح از نزاع در درون حکومت نمی‌شود برای ایران و مشکلات آن کاری کرد. آقای پزشکیان اما در این حال گفت که آمده تا با ترکیب قدرت نرم و سخت به تعبیر خود و دیپلماسی و میدان در چارچوب دیدگاه‌های کلی رهبر جمهوری اسلامی حرکت کند. اما تنها ساعتی بعد از برگزاری آخرین مناظره میان نامزدها محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در ویدئویی دوباره تأکید کرد کرد که براندازی جمهوری اسلامی به تعبیر او نه ممکن است و نه مطلوب. او در عین حال از مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرد، موضعی که البته با انتقاد و مخالفت مخالفان نظام جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد و آنها محمد خاتمی را با عناوینی همچون سوپاپ اطمینان نظام معرفی کردند. از سوی دیگر در اردوگاه مقابل، یعنی رقبای اصلاح طلبان، جدال لفظی نزدیکان سعید جلیلی و محمد باقر قالیباف دو نامزد اصولگرا درباره کنار کشیدن احتمالی یکی به نفع دیگری بالا گرفته، موضوعی که البته از سوی این دو نامزد اصولگرا رد شده و آنها اعلام کردند که تا پایان انتخابات در صحنه میمانند. این در شرایطی است که برخی محافل سیاسی و رسانه‌ها در ایران از علیرضا زاکانی و امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی به عنوان دو نامزد پوششی اصولگرایان به عنوان یکی از دو جناح جمهوری اسلامی یاد میکنند.
گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید. نگاه ها به این انتخابات بسیار متنوع است. آنها که تصمیم گرفتن پای صندوق رای برند، آنها که میگویند در انتخابات هشتم تیر روز جمعه شرکت نخواهند کرد. یکی از اونها کیانوش سنجری فعال سیاسی ساکن ایران هست که بخشی از گفتگوی او با رادیو فردا رو میشنوید.
خب سیاست های کلی نظام مشخص است. گزینه اصلاح طلبان در مناظرات انتخاباتی خودش علنا اعلام کرد که من خواستار پیاده کردن سیاست های کلی مقام معظم رهبری هستم و من احساس میکنم که ایشون بازارگرمی این مرحله از انتصابات رو پیش خواهند بود و اگر حتی من موافق اصول اولیه ولایت فقیه باشم، اصول اولیه نظام جمهوری اسلامی باشم که ساعتی پیش آقای خامنه‌ای در موردش صحبت کرد و در مورد گزینه اصلاح صحبت کرد، ایشون باید اون گزینه ها رو و اون بنیان ها رو جلو ببرن، یعنی در مورد مسئله فلسطین، در مورد ماجراجویی های هسته ای، در مورد ماجراجویی های منطقه ای، در مورد همپیوندیش با دنیای شرق علیه دنیای غرب، در مورد قوانین داخلی، سرگروپ های داخلی باید همتراز سیاست های کلی نظام قدم برداره. اگر حتی من خودم رو جزوی از جمهوری اسلامی بدونم نمیتونم این مسائل رو در نظر نگیرم، ولی خب تکلیف ما که روشنه. خب من در سه دوره دولت قبلی، در دوره آقای خاتمی، در دوره آقای احمدی نژاد، در دوره آقای روحانی بازداشت شدم، شکنجه شدم، در انفرادی وجود داشتم، محبوس بودم. وقتی از ایران رفتم و برگشتم، در دوره بعدیش هم باز هم بازداشت شدم به عنوان ایرانی که همیشه عاشق وطنش بوده، همیشه وفادار بوده به میهنش. تکلیف یکی مثل من روشنه، چون من به صورت پایه‌ای اعتقاد دارم که انقلاب 57 باعث عقب رفتن و اضمحلال کشور ایران شد. ولی درک میکنم هموطنانی که هم شهریانی خودم رو که شاید برای باز شدن یک روزنه کوچکی در زندگیشون هنوز تمایل داشته باشن که بین گزینه های بد و بدتر همون بازی قدیمی برن شرکت بکنن تا یه روزنه در زندگیشون باز بشه، ولی من هیچ وقت خودم رو نمیتونم متقاعد بکنم که در انتخاباتی شرکت کنم که یه طرفش اعتراف میکنه به قتل، اعتراف میکنه به چماقداری، اعتراف میکنه به سرکوب و در طرف دیگرش اعتراف میکنه به توجیه قتل در داخل ایران و در خارج از ایران. دست کم اونهایی که اعتراف میکنن به قصد جنایت به نظر صادقانه تر میرسن تو کسایی که میگن ما قصدی مرتکب نشدیم ولی داشتیم تلاش میکردیم توجیه بکنیم و علاجی پیدا بکنیم برای درمان این علاج.
کیانوش سنجری در ایران بود که با ما صحبت میکرد. اما روی دیگر این ماجرا و روند سیاسی کسانی هستند که فکر میکنند میتونن پای صندوق رای برند و از جمله به یکی از این نامزدها مسعود پزشکیان که مورد حمایت طیف اصلاح طلب در ایران هست رای بدن. محمد رضایی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و از نمایندگان ادوار مجلس از آن جمله است که محمد زرقامی با او گفتگو کرده.
خود من هم یکی از اون تحریم کنندگان بودم، فقط به خاطر این که آقای پزشکیان هم از ایشون شخصا شناخت داشتم از سال 79 که با عنوان وزیر رأی اعتماد بهش دادیم و چون انسان پاکدست و عملگرایی هست، شما اگه دقت کرده باشید توی برنامه‌هاش همش جوری رفتار کرده که هیچ قولی به هیچ کسی نداده.
خب خود این آقای معمرزایی، خود این نمیتونه یک ضعف باشه که شما هیچ قولی نمیدید و از طرف دیگه بخشی از کسانی که اساساً با انتخابات اعتقاد دارن که مشکل دارن و میگن که گره ای باز نمیشه، معتقدن که ایشون بیشتر صحبتاشو منوط میکنه به رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای و خب اونها آیت الله خامنه ای رو موجب انسداد سیاسی در ایران میدونن.
خدمت شما هست کنم، این که شما میفرمایید خب خیلی ها این دیدگاه را دارن، ولی به هر حال واقعیت این است که در ساختار قدرت در ایران و در ساختار حکومت در ایران به هر حال رهبری حرف اول را میزنه و سه قوام فعلا در واقع زیر نظر ایشون انجام وظیفه میکنن. فقط میفرمایید آقای پزشکیان که
خب آقای معمرزایی چه گره ای میتونه ایشون باز کنه وقتی که قرار رو همون ریل گذاری بره جلو، چه گره ای باز میشه؟
الان واقعیت امر اینه که اصلا ریاست جمهوری برخلاف اون تعریفاتی که در اصل 113 قانون اساسی براش شده اختیارات محدودی داره و محدودتر هم شده. دقت می‌فرمایید ما برای برون رفت از این بحرانی که کشور و جامعه و نسل جوان و توده‌های فرودست جامعه را تهدید می‌کنه، ما چاره‌ای غیر از این نداریم که به آقای پزشکیان پناه ببریم. حتی اگر ایشون بتونه 10% 20% از مشکلات موجود را در دولت دوره اولش به اصطلاح حل بکنه، باز از هیچی بهتره، از شرایط بدتری که دیگران ممکنه به اصطلاح ایجاد بکنن بهتره. ایشون
خب از هیچی بهتره که آقای معمرزایی سوال اساسی اینه، اگر از هیچی بهتر باشه خب اتفاق خاصی نمیفته برای اونهایی که میخوان شرایط بهتری رو تجربه کنن، در اصل در بر همون پاشنه میچرخه، فقط یک اسم دیگری روی کار میاد، یعنی یه چیزی شبیه دوره آقای روحانی امکان داره که تکرار بشه دیگه در بهترین حالت.
البته خصوصیات و روحیات آقای پزشکیان با آقای روحانی خیلی فرق میکنه. این که میان میخوان نسبت بدن بگن آقا ایشون هم دولت سوم آقای روحانی، اینجوری نیست. اگر ایشون و آقای روحانی فکر رو همراه بودن در دولتش مسئولیت میگرفت که نگرفت. ولی خب خود آقای پزشکیان من خبر دارم که برنامه هایی داره، منتها خب بنا به ملاحظاتی به صراحت نمیاد اعلامش کنه، برای که پیشبینی این را میکنه که اگر یه موقعی نشد و عملیاتی نشد برنامه هاش، خودش را شرمنده مردم ندونه. آقای پزشکیان یک آدم اخلاقی و در این حال عملگرات و ثابت کرده. من پیشبینیم اینه که اگر به کرسی ریاست جمهوری برسه قطعاً تحولاتی را ایجاد خواهد کرد با نرمش و آرامش.
محمد محمدرضایی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی بود که همکارم محمد زرقامی با او گفتگو میکرد. در سوی دیگه در حالی که مدت هاست چهره های اصولگرا میگن باید بین نامزدهای منتسب به این جریان ائتلاف و وحدت ایجاد بشه تا به باور اونها تشتت آرا به شکست این گروه مقابل مسعود پزشکیان نامزد جریان اصلاح طلبی منجر نشه، محمد باقر قالیباف و سعید جلیلی هر دو بر ادامه فعالیت های انتخاباتی خود تا آخر تأکید میکنند. شما درباره همه اینها چه فکر میکنید؟ @فرداگرام جاییست که میتونید صدای خودتون رو به ما برسونید.
پس از رئیسی چه میشود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شماره از شما، تماس از ما. شماره تونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام تحلیلگر رادیو فردا باشید.
از انتخابات ایران بریم به یک انتخابات دیگه، سری بزنیم به انتخابات در آمریکا. نخستین مناظره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برای این دوره روز پنج شنبه در ایالت جورجیا و به میزبانی شبکه CNN برگزار میشه بین دونالد ترامپ و جو بایدن به مدت 90 دقیقه. در این باره از سعید جعفری بشنوید.
شهروندان آمریکایی و حتی بسیاری که در نقاط مختلف دنیا کارزارهای انتخاباتی در ایالات متحده را دنبال می‌کنند، روز هفته تیر از شبکه CNN شاهد تقابل رودرروی جو بایدن و دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی و پیشین آمریکا خواهند بود که یک بار دیگر برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری با یکدیگر رقابت می‌کنند. این نخستین مناظره دو نامزد در این دوره است که به میزبانی شبکه CNN و البته بدون حضور تماشاگران برگزار خواهد شد.
Make sure you in fact let people know you're a senator. I'm not going to answer the question because the question is
radical left.
Will you shut up, man?
برای اینکه تجربه قطع کردن مکرر صحبت‌های دو نامزد تکرار نشود، این بار قرار است میکروفون هر نامزد در زمانی که طرف مقابل در حال صحبت است قطع شود. دونالد ترامپ بارها بایدن را به باد انتقاد گرفته و ابراز اطمینان کرده که میتواند به راحتی او را در مناظره شکست دهد.
من از جو حقه باز میخوام هر جا و هر وقت که میخواد مناظره کنه. جو، هر طور که تو بخوای حاضرم این مناظره را انجام بدم.
در مقابل جو بایدن هم به نظر اعتماد به نفس خوبی دارد و برای تقابل دوباره با رقیب قدیمی اعلام آمادگی کرده است.
دونالد ترامپ در سال 2020 دو مناظره را به من باخت و از اون زمان دیگه برای مناظره حاضر نشده. حالا او طوری رفتار میکنه که انگار میخواد دوباره با من مناظره کنه. خب باشه، روزمو بساز رفیق.
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه آبان برگزار می شود و تاکنون برگزاری دو مناظره میان دو نامزد قطعی شده است. مناظره روز پنجشنبه در آتلانتا در ایالت جورجیا برگزار می شود. نظرسنجی ها نشان می دهد که رای دهندگان به مراتب بیشتر نگران سن بایدن هستند تا ترامپ. اما هر کدام از این دو نامزد که در نهایت پیروز شوند، رکورد مسن‌ترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا را به نام خود ثبت خواهند کرد.
سعید جعفری گزارش میداد. اما وزارت خارجه ایالات متحده تازه ترین گزارش خود را درباره وضعیت قاچاق انسان در جهان منتشر کرده. در این گزارش بخش هایی به ایران اختصاص داده شده و واشنگتن برخی مسئولان ایرانی را به دست داشتن در این روند متهم کرده. هومن عسکری گزارش میداد.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در تازه‌ترین گزارش خود درباره قاچاق انسان در جهان، جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده که حداقل استانداردهای مبارزه با قاچاق انسان را رعایت نکرده است. در این گزارش مفصل جزئیاتی از وخامت اوضاع قاچاق انسان در ایران ذکر شده، از جمله اینکه زنان و پسران و دختران ایرانی به کشورهایی از جمله افغانستان، ارمنستان، گرجستان، عراق، از جمله اقلیم کردستان عراق و امارات متحده عربی قاچاق شدند. این سند به گزارش‌هایی از تبانی بین پلیس ایران، سپاه پاسداران و بسیج و قاچاقچیان انسان در دبی اشاره کرده است. در این گزارش همچنین آمده که اتباع عربستان سعودی، کویت و قطر از مشتریان خدمات جنسی زنان ایرانی در دبی و قاچاق آنها به خارج از کشور هستند. در بخش دیگری از این گزارش آمده که اگرچه تهران گام‌هایی را در جهت مبارزه با قاچاق انسان برداشته و برای مثال بخشی از نیروهای پلیس را برای مقابله با قاچاق انسان آموزش داده است، اما سیاست و الگوی بکارگیری کودک سربازان و دست دادن به قاچاق انسان از سوی جمهوری اسلامی همچنان مشاهده می‌شود. وزارت خارجه آمریکا همچنین حکومت ایران را متهم کرده که علیه کنشگران حقوق دگرباشان به بهانه مقابله با قاچاق انسان پرونده سازی می کند. کودکان را برای سرکوب اعتراضهای سیاسی در نیروهای ضد شورش به کار می گیرد و از طریق بسیج و سپاه پاسداران کودک سربازان را به خدمت می گیرد. در این گزارش به فعالیت کودک سربازان از جمله در میان حوثی‌های یمن که مورد حمایت تهران هستند هم اشاره شده است. بر اساس گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا، در طول 5 سال گذشته و در پی وخامت اوضاع اقتصادی ایران و تخریب فزاینده محیط زیست، معضل قاچاق انسان در ایران به ویژه در میان حاشیه نشینان و بخش‌های آسیب پذیر جامعه تشدید شده است. گزارش یاد شده در بخش مربوط به ایران همچنین به دفعات پلیس، بسیج، سپاه پاسداران و روحانیون را متهم می‌کند که یا در برابر قاچاق جنسی اغماز کردند یا در مواردی حتی در ارتکاب به آن دخیل بودند. موضوع صیغه و ازدواج موقت، آنچه به خانه‌های عفاف معروف شده و مراکز بهره‌کشی جنسی که بر این اساس تحت تمهیدات شدید در ایران فعالیت می‌کنند هم در این گزارش مورد اشاره قرار گرفتند. در گزارش قاچاق انسان وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا دیگر جزئیات مربوط به ایران فراوان است. از جمله اینکه حدود 80% شهروندان ترانس در ایران ناچار به تنفروشی می شوند. اینکه پسران و دختران ایرانی، چینی و تایلندی در مراکزی در ایران برای سوء استفاده جنسی عرضه می شوند و اینکه دختر بچه های افغان در ایران مجبور به ازدواج یا بهره کشی و قاچاق جنسی می شوند و اینکه حدود 7 میلیون کودک در ایران با اغراض مختلف فروخته یا اجاره داده می شوند. گزارش وزارت خارجه آمریکا در این حال به جمهوری اسلامی توصیه هایی هم کرده است، از جمله اینکه با انجام بررسی قاچاقچیان انسان را شناسایی، محاکمه و مجازات کند، به جرم آن دست از مقام های رسمی دخیل در بکارگیری کودک سربازان رسیدگی کند، روند شناسایی سراسری قربانیان قاچاق انسان را در کشور شروع کند و خدمات ویژه حمایتی در اختیار قربانیان قاچاق انسان قرار دهد، از جمله سرپناه، خدمات پزشکی و رواندرمانی، مددکاری اجتماعی و تسهیلات حقوقی و قانونی.
هومن عسکری گزارش می‌دهد. شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 ظهر اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه، میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال.
یه قسمت هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
اینم پاتوق تازه که همکارانم برای شما فراهم کردن، کافه فردا جمعه ها فراموش نشه. اخترشناسان در جستجوی حیات های فرازمینی میگن اجرامی رو در کهکشان راه شیری شناسایی کردن که با یک نظریه قدیمی موسوم به کره های دایسون مطابقت دارند. اردشیر طیبی گزارش میداد.
در یک کشف علمی برجسته دانشمندان ادعا کردند که اشیاء مرموزی که در کهکشان راه شیری یافت شده اند ممکن است نمونه هایی از کره دایسون باشند، سازه های فرضی که برای جمع‌آوری انرژی از ستارگان طراحی شدند. نظریه این کره ها نخستین بار در سال 1960 و توسط فریمن دایسون، فیزیکدان برجسته آمریکایی بریتانیایی مطرح شد. به گفته آقای دایسون، اگر تمدنی برای مدت طولانی توسعه پیدا کند، زمانی فرا می رسد که نیازهای انرژی آن برابر با کل انرژی خروجی از خورشید منظومش خواهد شد و ناچار سازه ای را طراحی خواهد کرد که پیرامون خورشید را می پوشاند و تمام انرژی آن را جمع‌آوری می کند. از زمان طرح این نظریه که به کره دایسون معروف است، دانشمندان در جستجوی خود برای حیات فرازمینی به دنبال نقاطی در کهکشان هستند که هیچ نور مرئی از آن ساطع نمی شود، اما انرژی گرمایی هدر رفته به صورت امواج فروسرخ را میتوان در آنها شناسایی کرد. حالا دانشمندان میگویند 7 نامزد بالقوه برای این سازه های فرضی شناسایی شدند. در این مطالعه که به تازگی در نشریه علمی MNRAS اطلاعیه های ماهانه انجمن پادشاهی اخترشناسی بریتانیا منتشر شده، بیش از 5 میلیون جرم فضایی مورد بررسی قرار گرفتند. دانشمندان تاکید کردند که برای تایید ماهیت واقعی این اجرام تجزیه و تحلیل و مشاهدات بیشتر ضروری است. آنها هشدار دادند که اگرچه این اجرام آسمانی خصوصیاتی نشان می‌دهند که با کره‌های دایسون سازگار هستند، اما فرض کردن اینکه تابش فروسرخ میانه مربوط به این سازه‌ها باشد هنوز زود است. پروژه هفاستوس که این مطالعه را پشتیبانی می‌کند به دنبال شواهد وجود کره‌های دایسون در کهکشان راه شیری است و این تحقیق جدیدترین دستاورد در این زمینه به شمار می‌رود. با این حال گروه دیگری از دانشمندان با تردید به این نظریه نگاه می‌کنند. سایمون گودوین، استاد اخترفیزیک نظری در دانشگاه شفیلد در بریتانیا، به تازگی در مقاله‌ای نوشته است که اگر تمدنی چنان توانا باشد که بتواند سازه‌ای عظیم در اطراف خورشید خود بسازد، حتماً آنقدر نیز توانایی دارد که بتواند انرژی مورد نیازش را از راه دیگری به دست آورد. فریمن دایسون در سال 2020 و در سن 96 سالگی بر اثر عواقب ناشی از زمین خوردن درگذشت. نام او اگرچه به کره دایسون گره خورده، اما او دستاوردهای دیگری از جمله در علوم اقلیمی و نظریه‌های اکتشافی فضا نیز دارد.
اردشیر طیبی با این گزارش ما رو میرسونه به پایان مجله عصر رادیو فردا. اگه میخواید اخبار و گزارش‌های ما رو دنبال کنید، یکی از جاهایی که میتونید بهش سر بزنید حساب رادیو فردا در اینستاگرام هست. اونجا اخبار و گزارش‌های به روزی رو برای شما همکارانم تهیه می‌کنند، از جمله دعوت آکادمی اسکار از بهرام بیزایی، کارگردان و نویسنده سرشناس ایرانی برای عضویت هست. در این باره میتونید بیشتر در اونجا بخونید. رادیو فردا.com وبسایت ماست. سپاسگزارم که تا اینجا همراه رادیو فردا بودید. من هانا کاویانی هستم. چهارشنبه شب خوب آرامی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.